آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیای مرکزی را خواهد شنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 8 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 6 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 27 فوریه سال 2023 میلادی است. ۹۴ سال پیش در روز 6 شعبان سال 1350 هجری قمری میرزا لطفعلی نصیری عالم، ادیب و شاعر صاحب نام معاصر در 82 سالگی درگذشت. میرزا لطفعلی ابن محمد کاظم تبریزی نصیری ملقب به صدرالافاضل، عالم و فاضل از مشاهیر صاحب کمال قرن 14 هجری بود. در کودکی همراه پدر از شیراز به تهران رفت. در ابتدا به اصول خط و ادبیات روی آورد و سپس به فراگیری اصول و فقه و حدیث و تفسیر و نیز منطق و ریاضیات و الهیات پرداخت. از صدرالافاضل تألیفات متعددی بر جای مانده است، از قبیل اساطیر، دستورالبلاغه، کلم و حکم و قصاید گوناگون. وی در شعر به فانی تخلص می کرد وفات میرزا لطفعلی در سال 1350 هجری قمری در 82 سالگی واقع شد و در ری مدفون گردید. سی و هفت سال پیش در روز هشتم اسفند سال 1364 هجری خورشیدی، استاد غلام حسین بنان، استاد توانای آواز ایران، پس از یک بیماری طولانی درگذشت. استاد بنان در اردیبهشت سال 1290 هجری خورشیدی متولد شد و استعداد او در موسیقی از جوانی آشکار شد و تحت تعلیم پدرش قرار گرفت. استاد بنان در سال 1321 هجری خورشیدی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد و پس از تأسیس انجمن موسیقی ملی در سال 1323 هجری خورشیدی در این انجمن نیز به تدریس و تعلیم هنرجویان مشغول شد. بنان نه تنها در موسیقی و آواز سنتی و کلاسیک ایران استاد بود، بلکه بر نغمات جدید و موسیقی مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت. حاصل همکاری مرحوم بنان با رادیو ایران حدود 450 ترانه است که همچون دیگر آثار ارزنده و گرانبهای او در عرصه موسیقی ایران به یادگار مانده است. سی و شش سال پیش در روز هشتم اسفند سال 1365 هجری خورشیدی، حسین خرازی، یکی از فرماندهان مهم نظامی جمهوری اسلامی ایران، در جریان دفاع مقدس به شهادت رسید. شهید خرازی یک سال پس از انقلاب همزمان با توطئه گروهک های ضد انقلاب در گنبد و ترکمن صحرا به آن منطقه اعزام شد و فرماندهی نیروهای یکی از محورها را به عهده گرفت. وی سپس چندین ماه در منطقه کردستان در راه دفاع از کیان اسلامی جانفشانی کرد. شهید حسین خرازی همزمان با آغاز جنگ و سقوط خرمشهر به خوزستان اعزام شد و در منطقه خط شیر فرماندهی نیروهای بسیج را در مقابله با قوای متجاوز بعث بر عهده گرفت. وی در عملیات خیبر در اسفند 1362 دست راست خود را در راه دفاع از میهن تقدیم کرد. سرانجام شهید حسین خرازی، این سردار رشید سپاه اسلام، در جریان عملیات بزرگ کربلای 5 در حالی که فرماندهی لشکر 14 امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت، در 8 اسفند 1365 به فیض شهادت نائل آمد. و هفت سال پیش در روز 8 اسفند 1394 هجری خورشیدی، فرج الله سلحشور، کارگردان توانای سینما و تلویزیون ایران، درگذشت. فرج الله سلحشور که متولد سال 1331 در شهر قزوین بود، کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی تاریخی مذهبی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلوس و یوسف پیامبر را در کارنامه‌اش دارد. این آثار به ویژه سریال یوسف پیامبر در سراسر دنیا مخاطبان فراوانی داشتند و در بسیاری از کشورهای منطقه و اسلامی نام این سریال‌ها پرآواز است. او که مدتی بر اثر وخامت حالش در بیمارستان بستری بود، قصد داشت مجموعه موسی پیامبر را کارگردانی کند، اما به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه در بیمارستان بستری شد و در صبح 8 اسفند ماه 94 دار فانی را وداع گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 8 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 27 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست،
به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. مردی رباخار و فاسق به خدمت امام صادق علیه السلام رفت و از آن حضرت درباره رباخاری پرسش کرد و گفت: ای امام بزرگوار، مگر رباخاری چه عیبی دارد که آن را حرام دانستند؟ امام فرمودند: چون از نیکوکاری و بخشش جلوگیری می کند و مانع قرض دادن انسانها به یکدیگر می شود. رباخاری ده ها مرتبه از شرابخاری بدتر است و مروت و انصاف را در بین انسان ها از بین می برد. شاید بتوانی از طریق رباخاری دیگران را بیچاره سازی و مال خود را افسایش دهی، اما به جنگ خدا و رسولش خواهی رفت. پول ربا را کم کم جمع می کنی، اما به یک بار از دست می دهی و جز پشیمانی و تباهی برایت هیچ سودی ندارد. حرص مال دنیا چنان بلایی به سرت می آورد که از یاد خدا غافل می شوی و طوری سرگرم پول و مادیات می شوی که دیگر خواندن آیات قرآن و هشدارهایی که درباره رباخاری و عواقب آن در قرآن آمده است در تو اثری نخواهد گذاشت. مردی بسیار فقیر اما دیندار در شهری زندگی می کرد و اگرچه روزگار خود را به سختی می گذراند، همچنان مؤمن به خداوند بود و فرایض دینی خود را مرتب به جای می آورد و از رحمت خداوند بخشنده ناامید نمی شد. کم کم تنگ دستی و فقر فشار زیادی به آن مرد وارد کرد، به طوری که از تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود نیز عاجز مانده بود. از این رو تصمیم گرفت از یکی که وضع مالی خوبی دارد مقداری پول قرض کند و کمی زندگیش را سر و سامان دهد. بنابراین به سراغ یکی از تاجران شهر رفت و از او خواست که کمی پول به او قرض دهد. مرد پولدار اصلاً به روی خودش نیاورد و هیچ اعتنایی به او و حرفهایش نکرد. مرد مستمند چندین بار خواسته خود را تکرار کرد، اما وقتی دید آن مرد اصلاً به حرفهایش توجهی نمی کند، صدایش را کمی بلندتر کرد و گفت: با تو هستم ای مرد، چرا پاسخم را نمی دهی؟ مقداری پول از تو می خواهم، به من قرض می دهی یا نه؟ این بار تاجر رو به او کرد و گفت: تو که ادعای دینداری می کنی، خوب می دانی هم دین و هم دنیا دست خداوند است، پس برو از خدا بخواه به تو کمک کند، نه از من. مرد فقیر پاسخ داد: دین چیزی نیکو و پسندیده است، اما دنیا و مادیات آن بی ارزش و پست هستند، بنابراین من از خداوند منان خوبی و نیکی را می خواهم و از تو که بی مقداری مال دنیای بی ارزش را طلب می کنم. تاجر از شنیدن این حرف یکه خورد و خشکش زد. مرد فقیر ادامه داد: نشنیده ای که از قدیم گفتند حقیقت را از حق بخواه و باطل را از باطل طلب کن؟ من هم اگر به دنبال مادیات و مایحتاج زندگی هستم، به خاطر این است که برای ادامه حیات و بندگی و عبادت خداوند لازم است این چیزهای بی ارزش را نیز به دست آورم. وگرنه هیچگاه سراغ تو نمی آمدم. سپس در حالی که از نزد مرد ثروتمند می رفت اضافه کرد: دین و دنیا هر دو را خداوند عطا می فرماید، اما تو را به عنوان یکی از راه‌های کسب دنیا انتخاب کردم تا هم احتیاجات دنیایی خودم را رفع کنم و هم از این طریق به تو خیری برسد و با قرض دادن به من ثوابی برای آخرت خودت ذخیره کنی. اما بدان تا وقتی مال بی ارزش دنیا برایت مهم باشد و از آن دل نکنی، دین را به دست نمی آوری، زیرا برای اینکه خداوند از تو راضی باشد و دیندار واقعی شوی، باید از دنیا بگذری. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. خداوند اراده کرد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از میان عرب، نه از میان یهود، برای پیامبری برگزید. یهودیان که منتظر پیامبر آخر الزمان از میان خود بودند، قلبهایشان مملو و از حسادت و کینه شد. برای آنکه طبیعت برتری طلبی بر درونشان غلبه داشت و خود را ملت برگزیده خدا در زمین می دانستند. برایشان خیلی سخت و دشوار بود که این پیامبر موعود از میان اعراب باشد. به همین دلیل دشمنی و کینه‌توزی خود را نتوانستند پنهان کنند و گفتند محمد آن پیامبری نیست که ما در انتظارش بودیم و دین او آن دینی نیست که ما در طلب آن بودیم. بدین ترتیب هر آنچه درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب‌هایشان آمده بود را تحریف کردند. آنان هر اسم یا صفت یا اشاره‌ای که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلالت می‌کرد تغییر دادند. آنان با طرح سوالات مبهم و بیپایه اعراب جاهل و منافق صفت را علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تحریک می کردند. غالب مردم مدینه از رفتارهای غیرمنطقی آنان تعجب می کردند، به طوری که به یهودیان می گفتند از خدا بترسید و مسلمان شوید. شما همواره به ما می گفتید به وسیله پیامبر خاتم بر ما پیروز خواهید شد، در حالی که ما اهل شرک بودیم و اوصاف او را برای ما می شمردید و می گفتید که او به زودی مبعوث خواهد شد. اما یهودیان در مقابل این سخنان می گفتند محمد چیزی برای ما ارائه نکرده تا او را به پیامبری بشناسیم و او همان نیست که ما به شما یادآور می شدیم. همراهان گرانقدر، صفیه دختر حی بن اختب از تیره یهودیان بنی نذیر بود که از حیث نسب به هارون ابن عمران برادر موسی کریم علیه السلام می رسید. صفیه همواره در ناز و نعمت زندگی می کرد. هنگامی که به سن ازدواج رسید، بسیاری از بزرگان قومش خواهان ازدواج با او بودند. سلام ابن ابوالحقیق یکی از خواستگاران بود که موفق به ازدواج با او شد. اما این ازدواج سرانجام خوشی نداشت و صفیه مجبور به ازدواج دیگری شد. همسر دوم وی کنانه ابن ابوالحقیق از شعرای یهود محسوب می شد. این مرد نیز در جنگ خیبر کشته شد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مهاجرت نمود، دشمنی یهودیان نمایان شد. صفیه متوجه کینه و حسد پدرش حی بن اختب نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر مسلمانان شد. او چنین روایت می کند: فردای آن روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کرد، پدر و عمویم به نزد ایشان به منطقه قبا رفتند و هنگام غروب آفتاب خسته و عصبانی برگشتند. در آن زمان من مانند همیشه با حالت شادمانی و خوشحالی به استقبالشان رفتم. به خدا قسم انقدر غمگین و ناراحت بودند که هیچ کدام به من نگاه نکردند. صفیه افزود: از عمویم شنیدم که به پدرم می گفت آیا او همان پیامبر موعود بود؟ گفت آری، به خدا قسم او پیامبر خداست. عمویم گفت آیا مطمئن هستی؟ آیا او را به خوبی شناسایی کردی؟ پدرم گفت بله، او تمام مشخصاتی که در تورات آمده را دارد. اما عمویم گفت اما چه؟ در درونت چه احساسی نسبت به وی داری؟ پدرم گفت هیچ احساس خوبی ندارم، به خدا قسم تا زنده ام دشمن وی هستم. یهودیان کم کم دشمنی و کینه توزی خود را بیش از پیش آشکار کردند. با وجودی که میان آنان و مسلمانان پیمان و معاهده منعقد شده بود، اما با مشرکان مکه به طور پنهانی ارتباط برقرار کرده و برای جلب مصلحت و منافع آنان بر ضد مسلمانان توطئه می کردند. دسیسه و فتنه انگیزی آنها تا جایی ادامه یافت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجبور به جنگ با آنان شد. یهودیان در جنگ با مسلمانان شکست خورده و تعدادی کشته و عده‌ای نیز اسیر شدند. یکی از این اسیران صفیه بود. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را دید، چنین فرمود: پدرت تا زنده بود، یکی از دشمن‌ترین افراد نسبت به من بود تا اینکه خدا او را کشت. صفیه عرض کرد: ای رسول خدا، خداوند در کتابش می فرماید هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد. این سخن صفیه کنایه از این بود که گناه پدرم ربطی به من ندارد. پس از آن پیامبر فرمود: تو در انتخاب آزاد هستی، اگر اسلام را اختیار کنی پیش من خواهی ماند و اگر بر دین یهود باقی ماندی تو را آزاد می کنم تا به قومت ملحق شوی. صفیه گفت: ای رسول خدا، دل من به اسلام گرویده و آن هنگام که به طرف اقامتگاه شما می آمدم، قبل از این که مرا به اسلام دعوت کنی شما را تصدیق کردم. من چه حاجت به یهودیت دارم، در حالی که در بین آنها نه پدری دارم و نه برادری. مرا در انتخاب کفر و اسلام آزاد گذاشتی، پس آگاه باش که خدا و رسولش نزد من از آزادی و برگشت محبوب ترند. بدین ترتیب صفیه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد و به برکت این وصلت اسیران یهود آزاد شدند. در کتاب‌های تاریخی مطلب جالب دیگری نیز آمده که دلیل استقبال صفیه از اسلام و پیامبر اکرم را به خوبی روشن می‌کند. نقل است که رسول خدا پس از اسارت صفیه در چهره وی و نزدیک چشم او نشانه کبود شده‌ای که به سبزی میزد را دید. از او پرسید این چیست؟ گفت: ای رسول خدا، چندی پیش در خواب چنان دیدم که ماه از سوی آسمان یثرب آمد و در دامن من قرار گرفت. این خواب را به شوهرم کنان گفتم. او عصبانی شد و گفت: گویا دوستداری همسر این پادشاه شوی که از مدینه می آید. پس ضربه‌ای بر صورت من وارد کرد. روزی پیامبر بر صفیه وارد شد و او را گریان دید. علت را پرسید. عرض کرد: عایشه و حفصه مرا رنج می دهند و می گویند ما دختر عموهای رسول خداییم و از تو برتریم. پیامبر فرمود: با آنان بگو شما چگونه از من بهترید، در حالی که پدر من هارون نبی الله و عمویم موسی کلیم الله و همسرم محمد رسول الله است. صفیه به نزد آنان رفت و کلام پیامبر را بازگو کرد. آنان گفتند این سخنان تعلیم پیامبر است. سپس آیه 11 سوره شریفه حجرات نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
در این آیه خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگز گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آن گروه بهتر از آن باشد، و نه زنانی زنان دیگر را شاید آنان بهتر از اینان باشند، و یک دیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یک دیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند. دوستان ارجمند، صفیه زن با ادب و دانایی بود و به پیامبر محبت داشت و نقل است که در وقت احتضار پیامبر بیش از زنان دیگر اشک ریخت و رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: به خدا قسم، ای پیامبر خدا، همانا دوست داشتم که درد شما برای من بود. برخی از همسران پیامبر قیافه بغض‌آلود او را مسخره کردند. پیامبر که طعنه و مسخره آنان را مشاهده کرد، در همان حال بیماری فرمود: بروید دهانهایتان را بشویید. گفتند: از چه چیز دهانمان را بشوییم؟ فرمود: از طعنه‌ای که به صفیه زدید، و بدانید که او راست گفت. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگانی گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی، این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. فیلمبرداری مجموعه جامع و نوای در تاجیکستان و ازبکستان. فیلمبرداری مجموعه جامع و نوای در نیمه دوم سال جاری آغاز می شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نیمه دوم سال 2023 فیلمبرداری مجموعه جامع و نوای آغاز خواهد شد. این مطلب در نشست مجازی نمایندگان مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و آژانس ملی ازبکینا اعلام شد. در این نشست در خصوص موضوعات نهایی تدوین فیلمنامه، کارگردانی هزینه های تهیه فیلم و شروع فیلم برداری تبادل نظر شد. در سفر رسمی 10 یونی سال 2021 شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان تهیه فیلم جامع و نوایی توافق شد. موضوع فیلم جامع و نوایی دوستی نوردین عبدالرحمن جامع و علیشر نوایی است. تأکید رئیس جمهور ازبکستان بر لزوم ترویج آموزش‌های دینی و مبارزه با خشونت. رئیس جمهور ازبکستان در دیدار شخصیت‌های دینی این کشور بر لزوم ترویج آموزش‌های دینی و مبارزه با خشونت تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با شخصیت‌های دینی و اساتید این کشور گفت باید با خشونت از طریق روشنگری و تکیه بر میراث بزرگ دینی و علمی مبارزه کرد و برای این امر باید آموزش دینی را با عمل همراه کنیم. شوکت میرزیایف افزود در سالهای اخیر زمینه دینی و مراکز علمی متعدد در ازبکستان سازماندهی شده است. رئیس جمهور ازبکستان همچنین در بخش دیگری از برنامه‌های سفر به ولایت بخارا دستور بهره برداری بیشتر از انرژی نو و کارگیری فناوری‌های صرفه‌جویی آب، تصمیمات نوآوری در فعالیت بنگاه‌ها را در این ولایت صادر کرد. بشار اسد در دیدار با سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت رشد روابط با تاجیکستان را مهم دانست. روزنامه الوطنی نوشت زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت و نماینده ویژه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیام تسلیت و حمایت وی را به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تحویل داد. با گزارش اسنا، اسد در دیدار با زبیدزاده گفت حمایت دولت و ملت تاجیکستان از سوریه در این مصیبت موجب آرامش خاطرات ملت این کشور خواهد شد. بشار اسد افزود رشد روابط دو جانبه بر اساس منافع مشترک بسیار اهمیت دارد. زبیدزاده هم گفت هدف از این سفر تأکید بر حمایت تاجیکستان از سوریه و آمادگی برای ارائه هر گونه کمک به ملت سوریه است، چرا که در چنین فاجعه کشورها و ملت‌های جهان باید پشت هم باشند. زبیدزاده افزود اطمینان دارم که ملت سوریه همون طوری که با تروریسم در کشورش مقابله کرد این مصیبت را هم با استوار پشت سر می‌گذارد. زبیدزاده گفت کشورش خواهان رشد روابط دوستانه است و امنیت و ثبات سوریه برای امنیت و ثبات خاورمیانه مهم است. پنجمی نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار می شود. چهارمی نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 در قرقیزستان برگزار شد. پنجمی نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست نوبتی شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین المللی دریای آرال در ماه سپتامبر سال جاری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. با گزارش خاور، چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در 21 ایول سال 2022 در شهر چالپون اتا واقع در جمهوری قرقیزستان برگزار شد. در این جلسه موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه های واکنش مشترک و چالش ها و تهدیدهای مدرن امنیتی منطقه، چشمانداز گسترش همکاری های منطقه‌ای و منظور تضمین رشد پایدار اقتصادی و تداوم تبادلات فعال فرهنگی و بشردوستانه بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مصوبات نهایی در حاشیه این نشست امضا شد. به ویژه سران کشورهای آسیای مرکزی بیانیه مشترک را امضا کردند. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. با رویدادهای اخیر در جمهوری آذربایجان از جمله تشدید دستگیری مخالفان و مانع شدن از برگزاری تظاهرات ضد دولتی نیروهای غربگرا، چنین به نظر می رسد که علاوه بر مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، دولت‌های به اصطلاح حامی الهام علیف نیز از سیاست‌های این سیاستمدار نامتوازن و تنگ آمدند. حضور و مشارکت فعالان سیاسی موسوم به غربگرا در تظاهرات ضد دولتی در باکو را باید به معنای تقویت حضور دولت‌های غربی در عرصه‌های سیاسی و حزبی جمهوری آذربایجان قلمداد کرد. دولت‌های غربی هرگاه در پی دریافت امتیاز از مقامات باکو بودند و یا اینکه سیاست‌های تغییر حکومت را در جمهوری آذربایجان پیگیری می‌کردند، با تحریک مخالفان به برگزاری تظاهرات ضد دولت توانستند اهداف و خواسته های خود را به پیش ببرند. این در حالی است که رئیس جمهور آذربایجان با منظور خوشخدمتی به صهیونیسم بین المللی و جریان خطرناک تورگرایی مهمترین و مؤثرترین متحد راهبردی مردم مسلمان شمال عرس یعنی ایران را به شدت ناراضی کرده است. مقامات باکو زمان ایران را به همکاری با ارمنستان برای تولید و صادرات مواد مخدر در سرزمین های جمهوری آذربایجان متهم کردند، اکنون به توصیه بیگانگان ایران را به تروریسم متهم می کنند. در طول چند سال گذشته طرح اتهامات واهی و نادرست رئیس جمهوری آذربایجان همواره به معضلی برای گسترش روابط تهران و باکو تبدیل شد و مانع تقویت همکاری های تهران و باکو بوده است. چون این به نظر می رسد که عمر حاکمیت علیه ها با اتخاذ سیاست های بگانه پرستی و حذف مردم از تصمیم گیری های اساسی کشور به سر آمده است. در همین ارتباط منابع رسانه ها از دستگیری مخالفان دولتی الهام علیه در باکو خبر می دهند. در همین ارتباط پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان ضمن متفرق کردن معترضیان به سیاست‌های دولتی باکو، تعداد از هواداران بختیار حاجیو، فعال اجتماعی سرشناس و مخالف دولت الهام علیه را دستگیر کردند. پلیس باکو همچنین دو نفر از اعضای جنبش دموکراسی 1918 را دستگیر و سه فعال دیگر را به دلیل برگزاری تظاهرات بازداشت کرد. تظاهرات کنندگان خواستار آزادی بختیار حاجیو شدند که در زندان اعتصاب غذا کرده است. بختیار حاجیو از ماه دکبر گذشته زندانی شد و مدت هاست که در اعتصاب غذا به سر می برد. در جریان تظاهرات دو روز گذشته منابع آگاه تأکید کردند که بختیار حاجیو اعتصاب غذای خود را تشدید کرده است. منابع خبری گزارش می دهند بختیار حاجیو پیشتر مقالاتی در انتقاد از بی‌قانونی و فقدان آزادی سیاسی در جمهوری آذربایجان نوشت و در مقالات خود تأکید کرده است که در حکومت علیه‌ها دولت نظامی قانونی وجود ندارد. طرح موضوع اداره جمهوری آذربایجان توسط جنایتکاران و سازماندهندگان مافیا موضوع جدید نیست. سال هاست که صاحب نظران سیاسی و امنیتی بر این موضوع تأکید کرد و خواستار حذف افراد جنایتکار و سوی پیشینه مشخص در رأس حکومت باکو شدند. به عنوان مثال، علاوه بر بختیار حاجیو، ارسون اوروجلو تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی جمهوری آذربایجان نیز اخیراً به این حقیقت اذعان کرده است که کشور توسط تعداد جنایتکار اداره می شود. به هر حال باید گفت این نخستین بار نیست که پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان با خشونت ضد مخالفان سیاست‌های الهام علیه و سرکوب آنها اقدام می‌کنند. از سال 2003 میلادی که موضوع نخست وزیری الهام علیه و جانشینی برای پدرش حیدر علیه در رأس حاکمیت باکو دستور کار قرار گرفت، نیروهای امنیتی باکو همواره سرکوب مخالفان را در اولویت داشتند. در عین حال در طول نزدیک به دو دهه گذشته همواره بر میزان سرکوب و خشونت ضد مخالفان دولت الهام علیه افزوده شده است. رئیس جمهور آذربایجان پس از پیروزی بر ارمنستان با کمک های روسیه و حمایت های مردم مسلمان عرس اعلان کرده است که با کمک های رژیم نجات پرست صهیونیست و یک کشور مخالف ارمنستان در منطقه در جنگ دوم قره‌باغ و پیروزی رسیده است. پس از طرح این ادعای واهی و نادرست، رئیس جمهور ماجراجوی حاکم بر باکو و خصومت با ایران دامن زد و تلاش کرد در جهت منافع بیگانگان ضد ایران موضع گیری کند. در عرصه های داخلی نیز اعمال فشار ضد مخالفان در دستور کار قرار گرفته است. تشدید خشونت باکو ضد مخالفان به معنای آن است که رئیس جمهور آذربایجان هیچ گونه مخالفتی را در داخل تحمل نمی کند. این در حالی است که به نظر می رسد رئیس جمهور آذربایجان پایگاه های مردمی خود را در داخل از دست داده است. به همین دلیل با واگذاری اداره های امور کشور به بیگانگان و تعیین حاکمیت نظامی بر جمهوری آذربایجان، وضعیت حاکمیت خانوادگی علیه ها را به مخاطره انداخته است. کمتر از دو ماه پس از طرح شکایت ارمنستان از جمهوری آذربایجان مبنی بر مسدودسازی دالان لاچین، دیوان بین المللی دادگستری با صدور فرمان و بازگشایی فوری این دالان استراتژیکی رأی داده است. دیوان بین المللی دادگستری در رأی نوی خود درباره کریدور لاچین تأکید کرد دولت جمهوری آذربایجان باید اقدامات به منظور اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو جهت کریدور لاچین اتخاذ کند. در حقیقت باید گفت عالی‌ترین دادگاه سازمان بین المللی و دولت الهام علیه دستور داده است تا موانع موجود در تنها جاده ارتباطی میان ارمنستان و منطقه قره‌باغ کوهستانی را که به تنش‌های جدید میان دو کشور دامن زده است از میان بردارد. بدیهی است که اقدامات دولت الهام علیه برای مسدودسازی دالان لاچین به منظور کسب درآمد خانوادگی و مساعدت با یک شرکت انگلیسی در دستور کار قرار گرفت، اما به زیان آینده جغرافیای جمهوری آذربایجان تمام خواهد شد، زیرا دولت الهام علیه با این اقدام نابجا به همه دنیا پیام خصومت با ارمنی ها داده است. در واقع ارمنی ها با این روند می توانند حقوق خود را از کشورهای جهان مطالبه کنند. حق تعیین سرنوشت یکی از مطالبات ارمنی ها است که به نظر می رسد با اقدام اخیر باکو در قطع گاز مردم قره‌باغ در فصل سرما و ممانعت از تردد ارمنی های قره‌باغ به ارمنستان در آینده نه چندان دور محقق خواهد شد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
طرح‌های مشترک محور دیدار مقامات تاجیکستان و ازبکستان. کمبود سوخت و وسایل گرمایشی در مناطق زلزله زده ترکیه و برگزاری همایش بین المللی هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان و میراث مکتوب شرق در شهر دوشنبه. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. معاون وزیر امور خارجه ازبکستان و سفیر تاجیکستان چگونگی افزایش مبادلات بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های مختلف صنعتی را بررسی کردند. بهرام جان علایف معاون وزیر امور خارجه ازبکستان و عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در این کشور در دیدار در شهر تاشکند پیشنهادات افزایش مبادلات بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های مختلف صنعتی را بررسی کردند. طرفین در این دیدار در مورد روند اجرای توافقات به دست آمده در سطح عالی تبادل نظر کردند. همچنین تمهیدات دیدارهای برنامه ریزی شده در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این پیشنهادات برای افزایش مبادلات بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های مختلف صنعتی نیز بررسی شد. مبادلات بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان در سال‌های 2022 میلادی حدود در سال 2022 میلادی حدود 503 میلیون دلار بود. کمبود سوخت و وسایل گرمایشی در مناطق زلزله زده ترکیه. کمبود سوخت و وسایل گرمایشی در مناطق زلزله زده ترکیه زندگی در این مناطق را برای مردم با مشکلات زیاده روبرو کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
داخل چادر را نشان می‌دهد تا از مشکلاتی بگوید که نه فقط او، که همه ساکنان اردوگاه با آن روبرو هستند. سرمای شب طاقتش را تاق کرده بود. وسایل گرمایشی برقی اگر به دستشان می رسید به کارشان نمی آمد. می گفت برقی در کار نیست. در اردوگاه که سپاه و هلال احمر راه اندازی کردند 250 چادر برپا شده برای زلزله زدگان شهر آدیامان در جنوب ترکیه، شهری که هزاران قربانی داشته و بخشی از جمعیت 14 میلیونی آوارگان زمین لرزه از همین شهرند. ساعت 8 صبح ببینیم بطری‌ها به چه صورت هست. میبینید؟ اینو من 6 صبح گذاشتم اینجا. ببینید داشته کامل یخ میزده.
شب اول بچه‌ها به من گفتن منفی 11 درجه ما بودیم. یعنی این بطری‌های آب تو چادرات یخ زد. هیتر داشتیم از روز اول اما نتونستیم استفاده کنیم چون برق نبود. دیگه یه تعداد الان چراغ والور آوردیم. البته خب یه آموزش میخواد، بحث ایمنیشونه.
ساکنان اردوگاه و خارج آن فعلا از هیزم استفاده میکنن. چوبایی که میبینید اینجا کنار اردوگاه جمع‌آوری شده برای اینکه مردم تو بخاری های هیزمی استفاده کنن.
یمک
تا برق بیاید مردم اینجا بیرون چادر به هیزم و آتش پناه میبرند.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. همایش بین المللی هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان و میراث مکتوب شرق در شهر دوشنبه. همایش بین المللی هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. همایش بین المللی هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان و میراث مکتوب شرق 27 فوریه در شهر دوشنبه برگزار می شود. هدف از برگزاری این همایش نمایش و رواج هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان شاهکارهایی که در موزه ها، کتابخانه ها و مؤسسات علمی در تاجیکستان و همچنین خارج از کشور نگهداری می شوند اعلام شده است. همچنین این رویداد به منظور برقراری روابط با مراکز فرهنگی کشورهای دیگر برگزار می شود که در آن نمونه های خوشنویسی باستان و قرون وسطا موردی مطالعه قرار می گیرند و نگهداری می شوند. همایش به صورت غیر حضوری و برخط برگزار می شود. اندیشمندان از کشورهای فرانسه، روسیه، بریتانیا، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در همایش شرکت خواهند کرد. طالبان و چالش های این روزهای مواد مخدر. در پی دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، مسئولان افغان تلاش های را برای مبارزه با مواد افیونی در این کشور آغاز کردند. اما برای نابودی مواد مخدر و همچنین پیامدهای ویرانگری آن، از جمله درمان معتادان، راهی طولانی در پیش دارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
برگ های گیاه تریاک تازه از زمین سر برآوردند. تریاک‌های کاشته شده در حدود 2 هکتار زمین در یکی از بخش‌های استان قندهار، جایی که رئیس حکومت افغانستان است، تخریب می‌شود. صدها کیلومتر دورتر از قندهار در کابل، پایتخت سیاسی افغانستان، طالبان معتادان را از سطح خیابان‌ها و زیر پل‌ها جمع‌آوری می‌کنند. اینجا در کابل به نام پل سوخته با جمعیت هزاران نفر معتادش معروف بود. حکومت افغانستان در ماه‌های گذشته 75,000 معتاد را از جمله از زیر این پل جمع‌آوری کرده است. معاون اداری کابینه طالبان جمعیت میلیونی معتادین افغانستان را چیزی جز نتیجه اشغال کشور توسط آمریکا و دوستانش نمی‌داند.
یک کشوری که 40 میلیون نفوس دارد، از آن جمله تخمیناً 3 میلیون و یا 5 میلیون ازی که از این جمله تخمیناً 1 میلیون از این را طبقه اناث و اطفال تشکیل می‌دهد. بر اثر موجودیت اشغالگران و به واسطه ترویج مواد مخدر در افغانستان. امروز جامعه ما متحمل این رنج و علم است.
در افغانستان اردوگاه پشت اردوگاه برای معتادان بهره برداری می شود. تعدادی از پایگاه های سابق نیروهای خارجی به تازگی اردوگاه ترکی اعتیاد شده است.
وزارت امر به معروف و بسیاری از وزارتخانه های دیگر با ما همکاری می کنند تا این افراد درمان و دوباره به اجتماع برگردند.
آثار زیانبار جنگ و مشکلات اقتصادی افغانستان را پس از 20 سال جنگ و اشغال اینجا هم می تواندید. رئیس حکومت افغانستان به تازگی دستور داده درآمد یک معدن کشور برای ترکیه اعتیاد این افراد هزینه شود.
سپاسگزاریم، ممنونگزار از این مولوی صاحب و قاری صاحب هستیم، از اینکه ما را آوردن اینجا سعدمند شدیم.
اینجا هر کدام خواسته یا امیدی دارند.
من خودم معلم زبان انگلیسی خوشنویسی و خطاطی هستم. میخوام که برگردم دوباره پس به وظیفه خود.
اشتباه کرده مواد زدم دیگه نمیزنم. حاضرم 60 بارم که دیگه سری ماردی دار دیگه.
با وجود تلاش های حکومت افغانستان برای مبارزه با کشت مواد مخدر و درمان معتادان، دنیا هنوز از این تلاش ها استقبال و به حکومت افغانستان اعتماد نکرده است. تقاضای حکومت افغانستان از جامعه جهانی اکنون این است که آنها را در امر مبارزه با مواد مخدر یاری دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بازدید وزیر منابع آب و انرژی تاجیکستان از مؤسسه تحقیقات آب در تهران. وزیر منابع آب و انرژی تاجیکستان از مؤسسه تحقیقات آب در تهران بازدید کرد. دلیل جمعه وزیر منابع آب و انرژی تاجیکستان در حاشیه برگزاری 13مین اجلاس مرکز منطقه‌ای مدیریت آبی شهری تحت پوشش یونسکو از آزمایشگاه‌ها و مدل‌های هیدرولیکی مؤسسه تحقیقات آب بازدید کرد. در بازدید وزیر منابع آب و انرژی تاجیکستان از مؤسسه تحقیقات آب که با حضور محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب و مدیران این مجموعه برگزار شد، فعالیت های مؤسسه در زمینه های مدل سازی فیزیکی، پایش کیفی بدنه های آبی و مخازن سدها، پیشبینی میانه مدت و کوتاه مدت بارش، مدیریت سیلاب، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در مدیریت آب، آینده پژوهی و غیره ارائه شد. همچنین سامانه هشدار سیل و پیشبینی بارش به صورت آنلاین به نمایش درآمد و نحوه فعالیت آن توضیح داده شد. مقرر شد از ظرفیت های مؤسسه در زمینه های مدل سازی عددی و فیزیکی، سازه های هیدرولیکی، مدیریت سیلاب، سنجش از دور و شهباد یا شناوری هدایت پذیر از راه دور برای رفع مسائل بخش آبی کشوری تاجیکستان استفاده شود. ادامه مشروع خبرها. فرصتی طلایی برای حضور پررنگتر کالاهای ایرانی در بازاری پاکستان. کاهش تعرفه کالاهای وارداتی ایران با پاکستان فرصتی را برای حضور بیشتری تاجران ایران در بازاری 220 میلیونی پاکستان فراهم کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آبادی پاکستان.
فرصت طلایی برای حضور پررنگتر کالاهای ایرانی در بازار پاکستان. کاهش تعرفه کالاهای وارداتی ایران به پاکستان فرصتی برای حضور بیشتر تجار کشورمان در بازار 220 میلیونی پاکستان را فراهم کرده.
ایران سے جو گڈز آتی ہیں،
ما برای کالاهای وارداتی از ایران در مقایسه با دیگر کالاهای خارجی تعرفه کمتری را در نظر گرفته ایم، چرا که معتقدیم دو کشور متناسب با ظرفیت بالایشان باید حجم مبادلات تجاری را افزایش دهند.
این در حالیه که پاکستان با ظرفیت بالای تجاری و واردات سالانه 60 میلیارد دلار می تواند بازاری بکر برای کالاهای ایرانی باشد.
به نظر من با توجه به واردات محور بودن اقتصاد پاکستان و همسایگی با ایران، کالاهای این کشور به مراتب برای ما به صرفه تر از سایر کالاهای خارجی است.
فروشندگان کالاهای ایرانی در پاکستان نیز معتقدند
این پنیر ایرانی به لحاظ کیفیت و قیمت از دیگر کالاهای مشابه بهتره، به خاطر همون مشتری زیادی داره.
ما در این فروشگاه انواع اجناس وارداتی داریم، اما علی‌رغم استقبال مردم از کالاهای ایرانی، متاسفانه تعداد اونها در پاکستان خیلی کمه.
هم‌اکنون بیش از 120 نوع کالا بین ایران و پاکستان مبادله می‌شود که کاهش تعرفه تبادل کالا میان دو کشور می‌تواند حجم مبادلات تجاری دو کشور را از 2 میلیارد دلار به بیش از 5 میلیارد دلار در سال افزایش دهد.
متاسفانه علی‌رغم اینکه ما در سال 2022 50% رشد تجارت با پاکستان داشتیم، ولی یک عدد 2 میلیارد دلاری نسبت به این حجم تجارت دو کشور که بیش از 20 میلیارد دلاره عدد بسیار پایینیه. لذا ما باید تمام توان خودمون رو به کار بگیریم که از این ظرفیت استفاده بهتری انجام بدیم.
تسریع در اجرایی کردن توافق تجارت تهاتر و تلاش برای حرکت به سمت تجارت آزاد از دیگر اقدامات این دو کشور همسایه برای تقویت روابط تجاری است. ایران و پاکستان به دنبال آن هستند تا در روزهای آینده با افتتاح بازارچه مرزی پیشینمند ضمن کمک به معیشت مرزنشینان به اهداف اقتصادی مشترک نیز دست یابند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
عزم ازبکستان و پاکستان برای افزایش مبادلات تجاری به 1 میلیارد دلار. مبادلات بازرگانی ازبکستان و پاکستان در سال 2022 به حدود 240 میلیون دلار رسید که این رقم در آینده به 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در مرکز تجارت بین المللی شهر تاشکند بر ریاست لذیذ قدرتوف، وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت خارجی ازبکستان و محمد اسحاق دار، وزیر دارایی پاکستان، هشتمین اجلاس کمیسیونی بین دولتی در همکاری های اقتصادی و بازرگانی و علمی و فنی برگزار شد. در این اجلاس رؤسای وزارتخانه ها، ادارات و اتحاد اصناف دو کشور شرکت کردند. در این اجلاس همکاری های اقتصادی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صنعتی، حمل و نقل و لجستیک و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر پیشرفت چشمگیر در زمینه سرمایه گذاری و شراکت صنعتی بین دو کشور تأکید شد. تعداد شرکت های ایجاد شده در ازبکستان با مشارکت سرمایه پاکستانی طی 5 سال گذشته 6 برابر افزایش یافته به 207 واحد رسیده است. داروسازی، صنایع سبوک و تولید مصالح ساختمانی به عنوان زمینه‌های نویدبخش برای گسترش بیش از پیش همکاری‌های متقابل تعیین شده است. پاکستان استقلال ازبکستان را در 22 دکبر سال 1991 میلادی به رسمیت شناخته است. خشکسالی زمستانی در فرانسه. خشکسالی تاریخی در فرانسه، آن هم در فصل زمستان، مسئولان مربوطه را بیش از پیش نگران کرده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خشکسالی تاریخی در فرانسه، آن هم در فصل زمستان، مسئولان مربوطه را بیش از پیش نگران کرده است. به دنبال کاهش شدید بارش برف و باران در ماه‌های اخیر، خشکسالی اکثر نقاط فرانسه را در بر گرفته است. بیش از یک ماه است که این کشور نزولات آسمانی به خود ندیده. وزارت محیط زیست فرانسه در مقابل این خشکسالی نوظهور که پدیده‌ای حاصل از تغییرات آب و هوایی است، وضعیت هشدار قرمز اعلام کرده است.
Nous avions tous les départements français qui, à un titre ou un autre, étaient concernés par une restriction.
ما با بدترین وضعیت روبرو هستیم که اکثر استان‌ها با پدیده خشکسالی روبرو شدند. از امروز محدودیت‌ها در مصرف آب شهری و روستایی را در نظر می‌گیریم.
دولت فرانسه با تشکیل کمیته‌های تخصصی در صدد بررسی کاهش اثرات این خشکسالی نادر در فصل زمستان برآمده و برنامه‌هایی برای محدودیت و ممنوعیت در مصرف بی‌رویه آب شهری و نیز در بخش کشاورزی به فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ کرده است. بر این اساس شستشوی معابر و اماکن عمومی، آبیاری باغ‌ها و پارک‌ها و خودروشویی و نیز پر کردن استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و خانوارهایی که بیش از حد مجاز آب مصرف نمایند با قبوز تصاعدی مواجه خواهند شد.
فرانسه تابستان امسال را نیز با خشکسالی و کم آبی تقریبا بی سابقه ای پشت سر گذاشت. اما به گفته کارشناسان هواشناسی، خشکسالی در زمستان، آن هم در یک کشور قاره سبز، دست کم در 65 سال اخیر هرگز به سقف نرسیده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تظاهرات ضد جنگ و ناتو در انگلیا. هزاران نفر از کشورهای مختلف مردم انگلیا همگام با صلح طلبانی شماری دیگری از شهرهای کشورهای غربی در سالگرد جنگ اوکراین با برپایی تظاهرات گسترده از دولت‌های غربی خواستند به جای دمیدن در آتش جنگ اوکراین فوراً گفتگوهای صلح را آغاز کنند و بیش از این با ارسال جنگ افزار به اوکراین این جنگ را طولانی تر نکنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم انگلیس همگام با مردم شمار دیگری از شهرهای کشورهای غربی در سالگرد جنگ اوکراین با برپایی تظاهراتی گسترده از دولت‌های غربی خواستند به جای دمیدن در آتش جنگ اوکراین فوراً گفتگوهای صلح را آغاز کنند.
ارسال بمب و موشک و تانک و جت به جبهه جنگ اوکراین باید فوراً متوقف بشه. این خواسته ماست. این اقدامات فقط آتش جنگ و ویرانی ها رو گسترده تر میکنه. برخلاف دولتمون ما صلح میخواییم.
ما احساس میکنیم ناتو به نگرانی های روسیه توجه نکرد و زمینه جنگ اوکراین را فراهم کرد. من موافق حمله به اوکراین نیستم، اما متاسفانه رسانه های ما تلاش کردند روسیه را کشور کاملا دشمن نشون بدن تا زمینه را برای بروز جنگ جهانی سوم یا دست کم پر کردن جیب کارخانه های اسلحه سازی فراهم کنند، در حالی که میتونستن بر صلح متمرکز بشن.
این تظاهرات دلت آنچه که معترضان رویکرد جنگ طلبانه بی بی سی و دفاع از جنگ عنوان کردن از برابر ساختمان بی بی سی آغاز شد.
ما مدت هست که هر گونه تظاهرات ضد دولتی رو از اینجا شروع میکنیم، به خاطر اینکه بی بی سی تظاهرات صلح طلبان و ضد دولتی رو پوشش نمیدهد. برگزاری تظاهرات از برابر بی بی سی یادآوری این نکته است که مردم فریب تبلیغات رسانه‌های حامی جنگ رو نمیخورند.
معترضان که به دعوت سازمان‌های ضد جنگ و صلح طلب در این تظاهرات حاضر شدند، ناتو را بازوی نظامی سیاست خارجی آمریکا دانستند و از دولت انگلیس خواستند به جای تلاش برای شعله‌ورتر کردن آتش جنگ در اوکراین و افزایش بودجه نظامی، آن را خرج کاهش مشکلات عمیق بهداشت و درمان و آموزش این کشور کنند.
غمگینانه باید گفت که ناتو یک سازمان فاسد است که فقط به فکر کارخانه های تولید جنگ افزار است. رسانه های غربی هم مخاطبانشون رو شستشوی مغزی دادند و سعی می کنند همه چیز رو سیاه و سفید نشون بدن. آنها هر کسی رو که جلوی ناتو بایستند بد نشان می دهند و این طرز تفکر و این رسانه ها خطر بزرگی برای صلحند.
پایان دادن به جنگ و تلاش برای برقراری صلح به جای اقدامات دولت های غربی و ناتو در برافروختن هرچه بیشتر آتش جنگ عنوان خواست اصلی شرکت کنندگان در این تظاهرات بر آن تأکید شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده اخباری ورزشی باشید. حضور داوران زنی تاجیکستان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. داوران زنی تاجیکستان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2024 حضور دارند. نادره میرزایوا داور فیفا و دلشادر رحمانوا کمک داور فیفا از تاجیکستان که در لیست برگزیدگان داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند در مسابقات مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 در رده سنی دختران زیر 17 و 20 سال قضاوت میکنند. داوران تاجیک دیدارهای مرحله اولی مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 بین دختران زیر 20 سال گروه دی را که از 8 تا 12 مارس در شهر عمان اردن برگزار می‌شود قضاوت خواهند کرد. در این رقابت‌ها تیم‌های لبنان، اردن، مغولستان و بوتان با هم رقابت خواهند کرد. سپس نادره میرزایوه و دلشاده رحمانوه راهی سنگاپور خواهند شد و در گروه دی از 26 تا 30 اپریل دیدارهای مرحله اولی مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 را در بین دختران زیر 17 سال داوری میکنند. در این گروه تیم‌های بنگلادش، سنگاپور، امارات و ترکمنستان با مسافه هم میروند. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم و در ادامه گزارش ویژه را در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
بعد از بازی های جام جهانی دوحکی، خبرنگاران و شهروندان اسرائیلی حاضر در این بازی ها از سوی تماشاگران عرب و غیر عرب رانده شدند. دومین رسوایی بزرگ برای هیئت سیاسی این رژیم در نشست سران اتحاد افریقا در آدیس ابابا پایتخت اثیوپیا با وجود آمد و این هیئت که بدون دعوتنامه رسمی در این نشست حضور یافته بود با مخالفت دیگر کشورها روبرو شد و با سرافکندگی از نشست اخراج شد. این رسوایی و حضور بدون دعوتنامه رسمی زمانی آشکار شد که گروهی از نگهبانان اجلاس سران اتحاد افریقا در آدیس ابابا لحظات قبل از آغاز این نشست شیران برلی نماینده مدیر آفریقا در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی را که دزدانه وارد تالار شده بود بیرون کردند. نیروهای امنیتی زمان هیئت اسرائیل را از تالار اخراج کردند که محمد اشتیه نخست وزیر فلسطین در نشست افتتاحیه سران اتحاد افریقا در آدیس ابابا با گرمی مورد استقبال سران کشورهای افریقایی قرار گرفت و با نمایندگی از دولت فلسطین در حال سخنرانی بود. اخراج هیئت اسرائیلی ثابت میکند که رژیم صهیونیستی نه تنها نمیتواند ادعا کند که موفق با عضویت ناظر در اتحادیه افریقا شده است، بلکه برعکس روند اخراج این هیئت نشان میدهد که رژیم اشغالگر از سوی اتحادیه افریقا رانده شده است. این اقدام اتحادیه افریقا به همان اندازه که مورد استقبال گروه های مقاومت فلسطین از جمله حماس و حامیان آرمان و ملت فلسطین قرار گرفت با خشم صهیونیست ها همراه بود. سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی این حادثه را خطرناک توصیف کرد و ادعا کرد فرستاده رژیم اسرائیل یکی از اعضای ناظر بوده و کارت مربوط با ورود به جلسه را هم در اختیار داشت. متاسفانه در آوگوست 2021 با تصمیم موسی فکی رئیس کمیسیون اتحاد افریقا و بدون مشورت با اعضای این اتحادیه رژیم صهیونیستی با عنوان عضو ناظر در اتحاد افریقا پذیرفته شد، اما اعتراض و واکنش خشم‌آلود الجزایر و آفریقای جنوبی در برابر این تصمیم نهایتاً موجب تعلیق آن شد و تصمیم مشترک از جانب اعضای اتحاد افریقا صادر و کمیته متشکل از 7 رئیس ایجاد شده تا عضویت ناظر رژیم صهیونیستی در این اتحادیه به کلی لغو گردد. اقدام غیر معمول در نشست‌های بین المللی سرخطی است که وبسایت هارتس برای خبر اخراج صهیونیست‌ها از جلسه اتحادیه افریقا انتخاب کرده است، اما اصل ماجرا را رسانه‌های الجزائری بیان می‌کنند، مثل روزنامه الشروق.
رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در سال 2021 به دلیل فشارهای این رژیم بر اتحادیه آفریقا به صورت یک جانبه رژیم صهیونیستی را به عنوان عضو ناظر این اتحادیه معرفی کرد که این اقدام باعث شد تا کشورهای آفریقایی به نشانه اعتراض رژیم صهیونیستی را که به عنوان عضو ناظر به این نشست آمده بود را اخراج کنند. در حالی که ناظر بودن عضویت رژیم صهیونیستی در سال 2021 هم تعلیق شده بود که این اقدام موجب اعتراض شدید کشورهای آفریقایی از جمله الجزایر قرار گرفت.
دبیرخانه کل فدراسیون اتحادیه آفریقا دعوتنامه‌ای که پیشتر بر رژیم صهیونیستی داده شده بود را پس گرفت و اعلام کرد که هیچ نماینده از جانب این رژیم نباید برای شرکت در اجلاس اتحاد افریقا اعزام شود. اما طبق معمول رژیم اشغالگر این اخطار را نادیده گرفته و نماینده خود را به آدیس ابابا فرستاد و این نماینده اسرائیل مخفیانه وارد تالار اجلاس شد. در رابطه با تظاهرات ها و اختلافات در میان مقامات اسرائیل و اخراج نمایندگان این رژیم از اجلاس اتحاد افریقا، دکتر حسین رویوران کارشناس مسائل منطقه میگوید:
ابتدا عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تظاهراتی که در اسرائیل هست علیه گرایشی که در ائتلاف راست افراطی حاکم پدید اومده، آیا این شکاف میتونه آسیب‌های جدی به رژیم صهیونیستی وارد بکنه؟ به نظرم بله، این میتونه این کار را انجام بده. چرا؟ به این دلیل که این رژیم الان اگر تقابل اجتماعی درش صورت بگیره میتونه تبدیل به جنگ داخلی بشه. ارتش در این رژیم به عنوان یک نهاد ملی تعریف شده، در حالی که افرادی مانند اسموتریچ یا بن غفیر دنبال این هستند که ارتش را ابزار ائتلاف حاکم بکنه و اگر چنین بکنه جامعه صهیونیستی جامعه مسلح هست و ممکنه این تقابل اجتماعی تبدیل به یک جنگی بین این دو گروه اجتماعی بشه.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. طرح‌های مشترک محور دیدار مقامات تاجیکستان و ازبکستان، کمبود سوخت و وسایل گرمایشی در مناطق زلزله زده ترکیه و برگزاری همایش بین المللی هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان و میراث مکتوب شرق در شهری دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Thank you. اگر دلم نیاورم حدیث آشنایی که کشته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی خانم که می فریبد مرا سرا به هستی دوم انان دل را دهم به عشق و مستی این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دلی